خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم که لحظه های زندگی بر وفق مرادتون باشه. ازتون دعوت میکنم بخش دوم برنامه ها رو تا ساعت 22:10 شب همراهی بفرمایید. اما از بین برنامه های متعدد شبکه رادیویی ورزش یک برنامه خیلی تخصصی است، همگام با لیک بشنویم.
برای
شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ، با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های هفته 22 به لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. اجازه میخوام که در ابتدای برنامه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کنم و آرزو میکنم که طاعات عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال کشورمون در شرایطی رو به اتمام هست که در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، آخرین بازی هفته در اصفهان در ورزشگاه نقش جهان بین تیم‌های اصفهان و استقلال خوزستان در حال برگزاری است. رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال کشورمون با بازی‌های پرگلی از روز جمعه 1 اسفند ماه آغاز شد. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران. شادرملو اردکان 5، گلگهر سیرجان 1، فجر شهید سپاسی شیراز 1، شمس‌آذر قزوین 0، پرسپولیس 1، خیبر خرم‌آباد 2. آلمین مراکش 1، پیکان 1، فولاد خوزستان 2، زباهن 1، ملوان 1، تراکتور 1، مصر افسنجان 0، استقلال تهران 1، و آخرین بازی هفته که در حال حاضر و در همین لحظه 58مین دقیقه دیدار هست، سپاهان اصفهان 0، استقلال خوزستان 1. خب اصلاح میکنم که دیدار تیم های اصفهان و استقلال خوزستان یک یک مساوی پیگیری میشو. برای تیم استقلال خوزستان امیرحسین جلالی‌ون ابتدای بازی گل زده و در اواخر نیمه اول آرش رضاوند گل مساوی تیم اصفهان رو به ثمر رسوند. دو تیم فعلا یک یک مساوی به کار خودشون ادامه میدن. خب نگاهی داشته باشیم به جدول زنده رقابت‌های لیگ برتر. زنده به این جهت عرض می‌کنم که بازی سپاهان استقلال خوزستان همچنان یک یک در جریان هست. استقلال تهران 38 امتیازی صدرنشین، تراکتور 36 امتیاز دوم. این دو تیم 21 بازی انجام دادن. سپاهان هم با فرض اینکه فعلا این بازی یک یک مساوی هست 36 امتیازی با تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در جایگاه سوم قرار داره. این سه تیم با توجه به حضورشون در رقابت‌های آسیایی یک بازی کمتر انجام دادن، اما گلگهر با توجه به شکست سنگین 5-1 مقابل چادرملو 22 بازیش تمام شده در هفته 22، 36 امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان چهارم. از پرسپولیس چند هفته است که خوب نتیجه نمیگیره، در جایگاه پنجم جدول قرار داره با 34 امتیاز. چادرملو 21 بازی 32 امتیاز ششم هست. فجر شهید سپاسی برد خوبی رو به دست آورد، از 22 بازی 30 امتیازیه. خیبر خرم‌آباد هم برد خوبی رو مقابل پرسپولیسش 30 امتیاز ارزشمند به دست آورد. این تیم هم 22 امتیاز 22 بازی در مکان هشتم با 29 امتیاز قرار داره. دیگر تیم 29 امتیازی ملوانه که در جایگاه نهم است. اما فولاد خوزستان با همین مطهری چند هفته‌ای که داره خوب نتیجه میگیره. فولاد هم یه بازی موفقه با تراکتور داره، 21 بازی 28 امتیاز در جایگاه دهم است. استقلال خوزستان اگر همین بازی با همین تساوی به اتمام برسه 22 بازی 26 امتیاز 11ام جدول. پیکان در جایگاه 12ام از 22 بازی 23 امتیاز. شمس‌آذر قزوین مثل اکثر بازی‌هاش که مساوی میشن، حالا در تعداد بازی‌ها و امتیازها مساویه، یعنی شمس‌آذر از 22 بازی 22 امتیاز در جایگاه 13ام. آلمینی آراک هم همینطور 22 بازی 22 امتیاز 14ام است. 15ام جدول زباهن هست، از 21 بازی بعد از روی کار آمدن جلال امیدیان این تیم به دنبال بقای در لیگ برتر است. 19 امتیازی 15ام جدول. همچنان انتهای جدول قرنشین مثل رفسنجان 22 بازی و فقط 15 امتیاز 16ام جدول. صدرنشین جدول گلزنان طبق دو هفته اخیر تفاوتی نکرده، همچنان امیرحسین حسین‌زاده از تراکتور 11 گل زده. رنی بابای از چادرملو با گلی که مقابل گلگهر زد یه گل به گلهاش اضافه شد. در کنار احسان محروقی فولاد، هومن ربیزاده، شمس‌آذر و یاسر حسنی استقلال 7 گله هستن و دو بازیکن 6 گله هم داریم، علی علیپور از پرسپولیس و دوماگای دراژک از تراکتور. در جدول برترین پاسورا علی علیپور مثل هفته پیش که با 6 پاس گل در صدر جدول گلزنان بود همچنان صدرنشین است. رضا محمود آبادی از چادرملو با پاس گلی که در مقابل گلگهر برای همتیمی‌هاش ارسال کرد پنجمین پاس گل خودش را هم به صدر رسوند، در رده دومه و 5 بازیکن با 4 پاس گل داریم: مهدی ترابی تراکتور، علی رضا کوشکی استقلال، ابوالفضل رضاخور فولاد و مهدی هاشم نژاد تراکتور با همراه امیرحسین حسین‌زاده همتیم میشه. 4 پاس گل رو برای همتیمی‌هاشون ارسال کرد. اما در جدول برترین دروازه‌بانان مثل هفته پیش اتفاقی نیفتاد، یعنی همون جدول هفته پیش است. فرزاد طیبی پور از ملوان و علیرضا جعفرپور شمس‌آذر با 11 بار بسته نگه داشتن دروازه صدرنشین هستند. فرزین گروسیان گلگهر، پیام نیازمند از پرسپولیس و علیرضا بیرانوند از تراکتور هم با 10 بار کلین شیت یا بسته نگه داشتن دروازه در جایگاه دوم هستن. ادسون ماردن چادرملو هم 9 بار دروازه خودش در مقابل مهاجمان حریف بسته نگه داشته. اما از شما شنوندگان محترم هم غافل نیستیم، طبق روال برنامه موضوعی رو یا سوالی رو مطرح میکنیم که انشالله مشارکت شما رو هم داشته باشیم. اتفاقات عجیب و غریب افتاد طی هفته اخیر، هفته 22 لیگ برتر، در مورد تیم‌های پرطرفدار و حالا بعضی از اتفاقاتی که در جریان بازی افتاد. سوال برنامه که اتاق فکر برنامه ترک کرده رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
مهمترین اتفاق هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران کدام گزینه است؟ 1. حضور محمد ربیعی روی نیمکت تراکتور. 2. انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی استقلال. 3. تمدید قرارداد عثمان برای فصل بعد پرسپولیس. 4. درگیری لفظی مازیار زاره با خداداد عزیزی. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
بله، اتفاقات عجیب و غریب افتاد واقعاً. دو تا سرمربی جابجا شدن، یه سرمربی هم ابقا شد در شرایطی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد. یه اتفاقات حاشیه‌ای هم افتاد، رجزخونی‌هایی که برای همدیگه داشتن دو بازیکن سابق فوتبال کشورم در اقامت سرمربی و حالا مدیر یک تیم، خداداد عزیزی این طرف، عرض کنم که مازیار زاره. از همین لحظه در خدمتتون هستیم. سوال برنامه رو لطفاً مشارکت بفرمایید. 3306 و البته 220-213-88 در اختیار شما خواهد بود. اما طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم هستیم، آقایان علیرضا یزدانی کارشناس محترم داوری و همچنین اردلان آشتیانی مربی کارشناس فوتبال، از مدرسان کنفدراسیون فوتبال هست که افتخار داریم در خدمت هر دو بزرگوار هستیم. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید. حلول ماه رمضان هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، قبول بشه.
متشکرم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همچنین جناب آقای اردلان آشتیانی و عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه همگام با لیگ. بنده هم اگه اجازه بفرمایید عرض تبریک داشته باشم برای فرارسیدن ماه مبارک، هم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
متشکرم، سپاس. جناب آشتیانی درود بر شما، خوش آمدین، شبتون بخیر، قبول بشه تات.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر فاضلی عزیز و جناب آقای یزدانی عزیز و همچنین شنوندگان محترم. جا داره که فررسیدن ماه مبارک رمضان خدمت همه مردم عزیز ایران تبریک عرض کنم.
متشکرم. آقای یزدانی، داوری هفته 22 چطور بود؟
ببینید، من توی این هفته اون چیزی که توی برنامه دیدیم داوران با تجربه تر تو بازی مهم استفاده کرده بودن، اما در مجموع هنوز ما مشکلاتی رو تو محوطه‌های جریمه، توی جریم شخصی داشتیم و نکات کلیدی وجود داشت.
آقای یزدانی، هفته 22 رو چطور دیدین؟ حالا در مورد سال برنامه هم اگه نکته نظری دارید بفرمایید.
خب آقا فضل، فکر کنم هفته 22 هفته پرگلی از آب در اومد خدا رو شکر، و خب چیزی که مهم بود این که اتفاقایی که برای تیمای مدعی لیگ ما افتاد شاید غیر قابل تصور بود. فکر کنم یه جورای شگفتانه تو هفته این هفته واقعا زیاد اتفاق افتاده، همون سورپرایز زیاد اتفاق افتاد.
همین نکات سوال برنامه میتونه باشه.
سوال برنامه من به نظر من
شما فکر میکنید مهمترین اتفاق چی بوده تو این موارد؟
نمیتونم دقیق بگم، ولی خود من خب
یعنی کدومشو انتظار نداشتید؟
اصلا انتظار نداشتم مثلا محمد ربیعی
آقا همین لحظه هم بله بله سپاهان در شرکت آیشتنی صحبت میکرد، یک ضربه ایستگاهی خیلی قشنگ پشت محوطه جریمه کاوه رضایی فکر میکنم موفق شد، یه زبیس که خیلی قشنگ زد، یعنی تاق دروازه استقلال خوزستان رو فرو ریخ و سپاهان 2-1 جلو افتاد. سپاهان 2 استقلال خوزستان 1. یه زبیس که فوق‌العاده قشنگ، فکر میکنم کیام بود تو گل استقلال خوزستان، محمد جواد کیا خیلی هم تلاش کرد، یه لمس توپ ریزی هم داشت اما انقدر فنی و قشنگ زد، یه ضربه کریس رونالدوی رو زد واقعا. کاوه رضایی فوق‌العاده بود و کار 2-1 شد و فعلا سپاهان در خانه خودش 2-1 از سپاهان از استقلال خوزستان جلو است. بفهمید خواهش.
خود من فکر نمی‌کردم که محمد ربیعی مثلا بیاد رو نیمکت تراکتور. خب بعد ببینیم میتونه مدیریت کنه این تیمو، چون که مثلا
با این همه ملی پوش،
آره مثلا شجاع خلیل‌زاده خب قدرت زیادی تو این تیم داره. ببین به معنی که با اسکوچیش درگیر شدن، اسکوچیج عوض
شد. یعنی واقعا شما فهم میکنید علت عدم حضور اسکوچیج از این لحظه بعد از این هفته بعد مشکلی که با شجاع داشت؟
حالش ببین میگم اصلا بازیکن کاپیتان این تیم، بازیکن تاثیرگذار، یعنی واقعا همه بازیکن‌ها پشتش به صف هستن و بعد ببینیم میتونه مدیریت کردن این تراکتور از نظر خیلی سخته. بعد ببینیم از عهده‌اش برمیاد یا برنه. بعد اونم تراکتوری که الان دکتر افاضلی فکر کنم 6 7 فصله که اگه 7 فصل نباشه حداقل 5 6 فصله که داره مربی خارجی رو نیمکتش استفاده میکنه دیگه،
از تونی اولیویرا، جان توشاک،
قربانوف،
بله، سالام، خمس،
پشت هم مربی
قربان بردیف رو میفرمایید دیگه،
بردیف، بله. قربان بردیف و پشت هم مربی خارجی آورده. این بعض مدت های مربی ایرانی،
یه مربی خارجی با ثبات هم که گذاشتن آقای اسکوچیش اینجوری شد دیگه.
بعد میگم خیلی سخت مدیریت و بین عوضش برمیاد یا نه دیگه. این به خاطر من همین برای من بگم گزینه مثلا جذاب تری بود
برای شما. خیلی متشکرم، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اینجا تهران رادیو ورزش، همگام با لیگ. در برنامه هنگام بالیک ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی چه به صورت سالونیش، ما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یک حمله بررسی دیگه از بازیکنان نساجی پشت محوطه جریمه، ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون رفت اون برای توب یک فرصت، موقعیت داخل محبت جریمه و توی دروازه و توی دروازه.
جناب سید حسین سید صالحی،
همونجوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب منسجم سرعتی پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. مثال بلند اونجا جواد آقای پور و توی دروازه.
حالا تو فکر میکردید 4-1 ببرید؟
نه اصلا
فکر نمی‌کردم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمد.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانیه که انجام میده.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزایی نکته کوتاهی هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن، جناب آفاضلی، این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنن. انشاءالله که سلامت باید.
بله، سپاهان 2-1 جلو افتاده. همچنان دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان در ورزشگاه نقش جهان در حال برگزاری است. سپاهان یه بازگشت رو داشت، حالا اصطلاح فوتبالی‌ها کامبک زد. استقلال خوزستان 1-0 با گل جلالی‌وند جلو افتاد، اما دو گل از آرش رضاوند و کاوه رضایی حالا این تیم اصفهانی رو به نوعی 2-1 جلو انداخته و حالا با این برد سپاهان در رده دوم جدول قرار می‌گیره. نبرد و تلاش استقلال و سپاهان برای صدر نشینی هم جذاب شده. هر دو تیم 38 امتیازی هستن و تیم سوم جدول هم تراکتور 36 امتیاز. هر سه تیم 21 بازی رو انجام دادن و یک مقداری حالا فاصله این سه تیم با تیمی مثل پرسپولیس در رده پنجم جدول قرار داره، به لحاظ امتیازی هم بیشتر خواهد شد.
مهمترین اتفاق هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران کدام گزینه است؟ 1. حضور محمد ربیعی روی نیمکت تراکتور. 2. انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی استقلال. 3. تمدید قرارداد عثمان برای فصل بعد پرسپولیس. 4. درگیری لفظی مازیار زاره با خداداد عزیزی. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
همونطور که آقای آشیانه اشاره کردن، به نوعی این هفته هفته پرگلی بوده تقریبا تا اینجا کار، تا الان که فعلا نتیجه 2-1 به نفع سپاهان، 21 گل در 8 بازی، یعنی تقریبا میانگین 2.5 گل هم بیشتر شده و اگر 3 گل دیگه زده بشه میانگین 3 گل در هفته یک میانگین جالب توجه میتونه باشه. آیا اشتینی من فکر میکنم چند هفته ای بود حالا یا به قول شما مدت هاست ما میانگین 3 گل در هر بازی رو نداشتیم. البته یه بخش مجنون بازی اول دیگه چادر ملو و گلگهک 6 گله بود این بازی. خب بریم سراغ اولین بازی که همین دیدار تیم‌های چادر ملو اردکان و گلگهر سیرجان. از چادر ملو یه برد ارزشمند 5-1 موفق شد گلگهر سیرجان رو شکست بده.
تیم های فوتبال چادر ملو و گلگهر در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 5-1 به سود چادر ملو خاتمه یافت. رینی بوبوی، رضا محمود آبادی و ماورو ساباگیرو هر کدام یک بار و دیگو تورس دو بار برای چادر ملو و آرمان اکوان زنده تنها گل گلگهر در این دیدار بودن. گزارش گل های این بازی رو با هم میشنویم.
چادر ملو هم داریم بازیکن تو برسه مقابل دروازه گل. دروازه چادر ملو رو باز میکنه، چقدر راحت. بازم خدا آرتا میرسه به بوبوی، حالا موقعیت داره تک به تک و گل، گل و سد سمیس و بوبوی. این موقع تو ببینین تو به رو به بیرون ماتئوس و گل، چه گلی زد اونجا، عجب گلی و زد دیگو جوه تورست کارسته. موقعیت داره پشت محوطه جریمه، یک و دو فرار است خط دفاعی، آفساید هم نیست. حالا حبیب نجات رو به بیرون و ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو همچنان موقعیت هست. بازیکن مقابل شد. یه پاس مقابل دروازه گل چهارم. چی باورش میشد؟ 4-1 میشه بازی. میرم برای پنجمی گل و گل. چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ 5-1. شاید باورش براتون سخت باشه.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
با تیمی بازی داشتیم که تیم بسیار شایسته‌ای بود، تو طول فصل نشون داده بودن، تیم بسیار منسجم. خب من افتخار حضور در مجموعه گلگوها رو قبلا داشتم، میدونم که چقدر ساختار مدیریتی قوی داره، امکانات خوبی داره و امسال هم که واقعا فوق‌العاده بودن. بردن گلگوها سخت، انگیزه زیادی داشتیم. دوست دارم به خودم افتخار کنم بابت داشتن یه همچین مجموعه از بازیکن‌ها.
یه برد ارزشمند برای شاگردان سعید اخباری. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم همچین اتفاقی بیفته و چادرملو 5-1 برنده بشه. حالا شاید برد چادرملو رو میشد به نوعی مثلا پیشبینی کرد، اما اینکه این تیم بیاد 5-1 جلو بیفته ببره، در شرایطی که ابتدا تیم گلگهر جلو افتاده بود آشتیانی. اما دوست دارم در مورد این بازی بیشتر صحبت کنیم، ضد حمله‌ای که تیم چادرملو می‌زد، اون زمانی که گلگهر بی‌محابا اومده بود جلو و با هر توپی خط دفاعی تیم گلگهر آشفته بود، اون دقایق پایین، اون تیمی که واقعا ساختار دفاعی مناسبی داره تیم گلگهر، بارها راجعش صحبت کردیم، تو این داره اون چیزی که باید ببینیم ندیدیم. و یه نکته‌ای که باید بیشتر راجعش صحبت کنیم، نقش بازیکن‌های خارجی چادرملو بود که به خوبی تونستن در قالب تیم به نوعی خودشون رو دیکته بکنن بر اندیشه‌های تارتار.
بله آقا عبازلی، تو این بازی خب فکر کنم پرگل‌ترین بازی هفته، بازی بسیار جذابی بود. حالا در زمانی که ما می‌بینیم تیم گلگهر بازی قبلش اومده بود تونسته بود پرسپولیس رو شکست بده، توقع در گلگهر بالا رفته و حتی خیلی از کارشناسا میگفتن بعیدم نیست که گلگهر بتونه این فصل قهرمان بشه، با توجه که این فصل به نظر من فصل عجیب غریبی، یعنی تیم‌های بالا جدول خیلی راحت امتیاز رو دست میدن و یه جورایی شاید یه فصلی بشه مثل سالی که استاد خوزستان قهرمان لیگ برد
سال 85.
و خب شانس خیلی خوبی داشتن، به خصوص حالا زمانی که روز ضربه کرنر به گل رسید. اگه لیگ ایران دقت کرده باشه، ضربات کرنر و ضربات ایستگاهی خب خیلی تاثیرگذاره تو این بازی، و خب گلگهر هم تیمی است که روی ضربات کرنر و ضربات ایستگاهی و شروع مجدد و برنامه داره به گل رسیدن، ولی فکر کنم که بعد از اینکه به گل رسیدن آقا فاضل اتفاقی افتاد تو گلوار که من کمتر دیده بودم. یعنی اینکه بازیکنای یه تیم بخوان از پشت خط دفاعی گلوار استفاده کنن یا پاس بدن یا عبور،
یعنی پشت می‌خوردن دفاع.
بله عجیب بود که این هفته این اتفاق افتاد. و خب
چی میشه یه تیم اینجوری پشت
ببین بکنه؟ بحث رنه بوبو بود، یعنی ما کمتر مهاجمی میبینیم که حالا خیلی خوب بتونه پشت خط دفاع بزنه در صورتی که در تله آفساید حریف قرار نگیره یا اون زمانبندی رو رعایت کنه. و خب رنه بوبو خیلی خوب تونست پشت خط دفاع بزنه و خب گلو به ثمر رسونه، ولی بعد از اون دیدید که حالا بعد از گلی که چادرملو زد روی حمله گلگوهری ها زده حمله زدم، مجید عیدی بازیکن تاثیرگذار گلگوهر، به خاطر این میگم که مهدی تاتا چند فصله که هر تیمی میره مجید عیدی رو با خودش میبره، یعنی بازیکن کاملا ویژگی های تیم مهدی تاتا رو میدونه از لحاظ تاکتیکی و میدونه که چه مدلی باید بازی کنه. خب هافک راستشون رو از دست دادن و خب طبیعتاً
از زمانی که مجید عیدی اخراج شد دقیقه 59 برش 3 تا گل پشت سر هم خورد.
بله دیگه اون فکر می‌کنم که اون کانال رو از دست دادن و خب بعد از اون جابجایی که اومدن انجام بدن خط مرکز زمین رو باز اومدن از دست دادن. از همه مهمتر این که فرزین گروسیان اصلا روز عجیبی رو سپری کرد، یعنی توپای گل
دروازه‌بان‌های لیگ تقریبا آقای
بله ولی این هفته توپای گل خورد که مثلا گل سومی که خورد از زیر دستش توپ راحت رفت و گل، گل چهارمی که گلگوهر خورد انقدر دفاعشون عقب رفته بود فاصله شون با گروسیان فکر کنم به نیم متر هم نمیرسه، یعنی دیگه گلر دید نداشت و روی یک دو گل خوردن، روی پاس عمق گل خوردن، روی ارسال جنایی گل خوردن و به قول معروف دیگه اصلا تمرکزشون رو از دست داده بودن دیگه، یعنی خود بازیکنام انگار باورشون نمیشد این اتفاق براشون بود.
بعد گل چهارم که حالا مثلا شما گفتید هیچ نه منطقه یارگیری کردن نه نفر به نفر یارگیری کردن، یعنی کاملا مشخصه این دفاع دیگه اون وظیفه دفاعیشو فراموش کرده.
بله آقا حافظ حتی ما مثلا بیایم گل دوم نگاه کنیم بازیکنای گلگوهر حالا فکر کنم که هنوز بازی نباخته بودن، یعنی 10 نفره حالا نتیجه بعدی هم براشون نداری مساوی میگیردن. بعد از اینکه توپ وارد محوطه جریمه‌شون میشه اصلا به سمت بازیکن صاحب توپ حرکت نمیکنن تا بخوان فضا رو براش یه جورایی ببندن و تحت فشار قرارش بدن، اجازه میدن که بازیکن کنترل کنه توپو برداره بیاره و مثلا تصمیم بگیره، همشون یه جورایی واسطه‌دن تو بازیکن شوت بزنه و گل بشه. و خب این یکی از نکات مهم دفاع دیگه، یعنی دفاع به محضی که توپ وارد محوطه جریمه شه باید ایجاد فشردگی کنه، بیاد به سمت بازیکن صاحب توپ تا فضا رو براش تنگ کنه و اصول دفاعی رو رعایت کنه که اتفاق نیفتاد دیگه. و فکر کنم چند سالی بود که من ندیده بودم تیمای مهدی تاتا اینجوری خط دفاعیشون به هم بریزه، تمرکز دفاعشون از دست بده. حالا فکر کنم به خاطر اینکه توقعات از این تیم خیلی بالا رفته بود انتظار نداشتن گل دومو بخورن و اینجوری بازیکن
علی هاشمی اگه مجید عیدی اخراج نمی‌شد میشد این نتیجه رو تصور نکرد؟
میگم بله، چون که به خود شخص مجید عیدی رو من دارم میگم، مجید عیدی به خاطر اینکه ویژگی هایی داره که به کار مهدی تاتار خیلی میاد،
یعنی قشنگ اصطلاح اون پازل تاکتیکی تمرکز
خیلی هم بازو میبینه، اکثر گلایی هم که میزنه مجید عیدی مثلا بازیکنی هستش که گلو میسازه یا تو خط دفاعی خیلی کمک میکنه.
من میتونم دفاع راست بازی کنم، هافک
میتونم کنم مثلا جایگزین براش نشه. بعد آقا فاضلی هستم بگم ما بعد بعض وقتا این مسائل پیش بینی کنیم تو تمریناتمون که قراره تیممون 10 نفره بشه، مثلا یکی دو جلسه تو هفته رو با این مدل 10 نفره بازی کنیم تا وقتی که تیم شما مثلا بخواد 70 دقیقه 10 نفره بازی کنه دوچار همچین شوکی نشه و مثلا ناتوان بشه تو خط دفاع. اینم حالا
بله حالا
رضایی ضربه
نزدیک گل سوم تیم استپان هم به ثمر رسید،
مثل گل دوم دقیقاً از یه ذره ارتفاعش بالاتر بود به تیر خورد واقعا
از همون منطقه‌ای که ضربه ایستگاهی قبلی گل شده بود. همین چند ثانیه قبل کابر رضایی مجددی ضربه زد که حالا با بدشانسی سپاهانیا به تیر دروازه برخورد کرد و گل سوم به ثمر رسید. خیلی هم کادر فنی استقلال خوزستان به خاطر خطایی که اعلام شد خیلی اعتراض داشت آقای امیر خلیفه است و همچنان نتیجه دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال خوزستان 2-1 به نفع تیم سپاهان است و بهترین فرصت هم برای تیم سپاهان برای زدن گل سوم دست هست، در شرایطی که بازی دیگه باید بگیم دقایق پایانیش هست، 7-8 دقیقه پایانیش هست، دقیقه 83 سپاهان 2-1 جلو است. بریم تموم شو بحث فنیش.
بله بله بله
متشکرم. بریم سراغ بحث داوری دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو، اردکان و گلگهر، بازی که آقای ایمان کیش قضاوت کردن با کمک‌های آقایان دانیال باشنده و رضا حیدری، علی سام داور چهارم بودن، ناظر داوری احمد صالحی، کمک داوران ویدیویی آقایان پیام حیدری و فرهاد مروجی.
جامعه ابو فاضل، من باید عرض